خب به ذات هشم اگه ما خب میدونید وقتی ما شیخیتا میکنیم فقط این نیست که شیخیتا مواظب باشیم، بعد از شیخیتا باید نظارت باشه که موردی برای اون گوشته پیش نیامده باشه. برای مرغ خب واضحه، بعد از شیخیتا خب خیلی موقع است که شوخت نمیتونه اینا رو تشخیص بده. یکی این که اگه سمه تگیدیم، اون قسمتی که مال رونه قسمت مرغ، قسمت پایینش، اونجایی که متصل به پاچه است، پاچه یه زرد رنگه، اون قسمت نباید سیاه شدگی یا کبود شدگی داشته باشه. اگه اونجا سیاه شدگی یا کبودی داشته باشه 16 تا سمه تگیدیمه، یعنی 16 تا حالت رگه که هر کدوم از این رگا پاره بشه این حکم تلفا داره و اینا را خیلی موقعاست که شوخت با لمس کردن متوجه نمیشه و بعد از شیخیتا وقتی پوست کنده میشه با چشم دیده میشه. اینا باید دقت داشت. یا خیلی موقع هست بعد از شیخیتا وقتی ما شکم مرغا باز میکنیم خیلی موقع تو سنگدونش یه سوزن بیرون اومده. خیلی احتمالش کمه، خیلی احتمالش کمه، ولی اگه این اتفاق افتاده بود، یعنی اگه تو سنگدون سوزن بود و سنگدونه بیرون زده بود، اینا باعث تلفا شدن اون مرغه میشه. یه مورد دیگه، اگه کیسه صفرا نداشته باشه، اگه مرغی کیسه صفرا نداشته باشه اینم تلفاست، ولی خیلی موقع است که این کیسه صفراه پنهان شده تو جگر مرغه. بنابراین اگه کیسه صفرا نداشت، اگه جگر مرغه مزه تلخی میده، این یعنی کیسه صفرا داره و این مجازه و میشه اونا استفاده کرد و باعث تلفا شدن اون نمیشه. یه مورد دیگه هم که شاید خیلی شوختام دقت نکنن اینه که هر نوع مریضی تو شکم مرغ بود، مثلا فرض کنید شما یه مرغی یا شخیتا کردید، بعد از اینکه شکم مرغ را باز کردید آب زد بیرون، آب ریخت بیرون از شکم مرغ و این مرغ مریض بوده، این مرغ را نباید ما استفاده بکنیم. چرا؟ حالا ممکنه بعضیا بگن آقا خب این سرما خورده، آقا این موردی براش بوده. ببینید به خاطر اینکه ما یه اصلی داریم، هر نوع شک ترفا، هر نوع شک ترفا دورایتاس از توراس، صافق دورایتا نخومرا، شک تورا را سخت میگیریم. بنابراین اگه مرغ یا شخیتا کردیم و دیدیم دل و بارش خراب شده یا آب میزنه بیرون و این معلومه که تو دل و بارش یه موردی بوده، مشکلی پیش اومده، چون که ما میترسیم حتی ذره‌ای، حتی یه سوراخ کوچیک تو اعضای داخلی مرغ ایجاد شده باشه و اینا باعث ترفا شدنش میشه، بنابراین اون مرغ رو نباید استفاده بکنیم. اینا باید دقت کرد، شاید خیلی شوختام دقت نکنن، خودمون باید مواظب باشیم. اگه شکمش مورد داشت باید اینا دقت داشته باشیم، مخصوصا هلندیا. میدونید هلندیا اصلا، این هلندیا سازمان بهداشت جهانی اصلا اینا تایید نمیکنه از نظر خوردن. اینا را اینقدر ازشون تخم گرفتن، شبانه روز، روز و شب ازشون تخم گرفتن که اینا اصلا دیگه صرفه اقتصادی برا تخم گذاری ندارن. یعنی گوشتشون پوکه پوکه، یعنی هیچی مواد غذایی به بدن ما نمیرسونه این هلندیا. به خاطر همینه که قیمت 60,000 تومان یا یه قیمت چیزه، ولی خب حالا میخوریم اشکالی نداره، ولی به شرط اینکه موردی نداشته باشه. خیلی هلندیا وقتی شکمش رو باز میکنید این دل و رودش خراب شده، آب میزنه بیرون، اینا رو نباید استفاده کرد. اینا صافق دورایتاس، شک توراس، احتمال اینکه یکی از اعضای داخلی، هر کدوم از اعضای داخلی اینا سوراخ شده باشه یا عفونت به اون زده باشه، هم از نظر هیلخاتی، هم از نظر هلاخایی را داره و هم از نظر بهداشتی برای سلامتی خوب نیست که اونا را استفاده بکنیم. خب اگه گوشتا یا مرغا ما نمک نکردیم، همینجوری خواستیم بیایم کبابش بکنیم، خب میتونیم، درسته؟ ولی یه نکته مهم اینه که اگه کسی گوشت و مرغ نمک نمیکنه و میخواد کباب بکنه، نباید مواردی که تند و تیزه به اون زده بشه. مثلا نباید فلفل یا خردل یا سیر یا پیاز یا سرکه، ترشی، اینا را تا زمانی که ما گوشت و مرغ نمک نکردیم مجاز نیستیم که اینا را به اون بزنیم و کبابش بکنیم، چون اینا کاووش میشه، چون اینا در حالت تیزی که دارن باعث میشه که یک کده قلیپای یه مقداری از اون گوشته، اصطلاحش میگن کاووش، کاووش یعنی یه مقداریش پخته بشه. بنابراین اگه گوشت و مرغ ما نشستیم و نمک نکردیم، همینجوری خواستیم کبابش بکنیم، همینجوری کبابش میکنیم، بعد مواد میزنیم بعد از کباب شدن. اگه قبل از کباب شدن میخوایم مواد بزنیم، حتما اول باید بشوریم، درست حسابی نمکش بکنیم، بشوریم و بعد اون موقع میتونیم بیایم و مواد تند و تیز به اون بزنیم. یه مورد دیگه این که اگه گوشت آب و نمک نکردیم حالا میخوایم بسیخ کنیم یا مرغا، آب و نمکش نکردیم، میخوایم بسیخ بکنیم. و بسیخ کردنمون اینجوریه که مثلا فرض کنید چند تا گوشت میسیخ میزنیم، چند تا پیاز هم کنارش میذاریم، با هم میذاریم رو آتیش. این اشکالی نداره، چون که ما این قانونی داریم وقتی که گوشت رو آتیشه و خون پس میده از اون آتیشه، دیگه بلیا نداره. یعنی اصطلاحاً میگن در زمان پلیتا بلیا نداره، یعنی بل نداره که دوباره برگرده از اون خونی که بیرون میاد بخواد بیاد و ببله. یه مورد دیگه این که خیلی موقع مرغای هلندی یا مرغای مادر را که ما شخیطا میکنیم، داخل شکمش یه تخمیچی ریزایی هست زرد رنگ. خب اینا چه حکمی دارن؟ اگه فقط زرده است، اگه فقط زردشه، اینا حکم گوشتی دارن. یعنی چی؟ یعنی حکم گوشتا دارن. یعنی شما باید قبل اگه میخواید بپزیدش، حتما باید بشورید، نمکش کنید. ترجیحاً وقتی میخوایم نمک کنیم با گوشت نمکش نکنیم. چرا؟ چون اگه با گوشت یا مرغ نمکش بکنیم، احتمال اینکه خون مرغ جذبش بشه هست. حالا البته اگه کسی کرد بدیعوت میشه استفاده کرد، ولی ترجیحاً این تخم زردا که تو شکم هلندی هست یا مرغ مادر هست میخوایم استفاده بکنیم، جدا از گوشت باید بشوریم، نمکش بکنیم مثل گوشت و بعد میتونیم استفاده بکنیم. تنها تفاوتش با گوشت اینه که لازم نیست 6 ساعت صبر بکنیم. یعنی اگه یکی این زرد تخم مرغا که تو شکم مرغ را استفاده کرد، درسته که حکم گوشتا داره، با لبنیات هم نمیتونه بخونه، نمک کردن هم احتیاج داره وقتی میخوایم بپزیمش، ولی لازم نیست که 6 ساعت مثل گوشت برای این تخم زردا که تو شکم مرغ 6 ساعت ها لازم نیست صبر کنیم. اما موقعی که خوردید بعدش مثلا خواستید لبنیات بخورید، این موردی نداره و میشه خورد. یا بعضی ها عادت دارن، من دیدم بعضی ها مثلا وقتی مرغ هلندی یا مرغ مادر را دارن پاک میکنن، این تخمی چی زردا تو شکمشون هست، بعضی ها یه آبش میزنن و همینجور میخورن. این اشکالی نداره، اگه همینجوری میخوریم اشکالی نداره. مثل گوشت، گوشت هم اگه کسی منشتش میاد خام میخوره، احتیاج به نمک کردن نداره، این هم همین قانونا داره. ولی اگه خواستیم بپزیمش، که اکثرا هم میپزیم مثلا با دل و جگر، بعضیا میان میپزن، این اول باید شسته بشه، حتما باید نمک بشه مثل گوشت. همون اندازه‌ای که برای گوشت میشوریم و نمک میکنیم، همون اندازه هم باید برای اینا بشوریم و نمکشون بکنیم و بعد میتونیم استفاده بکنیم. اگه لایه روش اومده، یعنی اون قسمت پوسته سفید رنگ تشکیل شده، یعنی خب یه مرغی ما شخیطا کردیم، یه تخم تو شکمش بیرون اومد، لایه سفید به وجود اومده. خب این لایه سفید که به وجود اومده، خب آهکیه. بعض دو تا حالت داره، یه حالته که سفت سفته، مثل تخم مرغ که اصلا به دنیا اومده، یعنی تخم گذاشته، خب این پروس مثل تخم مرغ معمولیه. اگه نمک هم نمیخواد، درست؟ پس اگه تخم مرغه تو شکم مرغه سالمه و این پوسته آهکی سفید رنگ سفت تشکیل شده، این مثل تخم مرغ عادیه، میشه استفاده کرد. خب اگه تخم مرغ زرده را داره، سفیده هم داره، ولی سفیده را دیدید یه حالت شله، خب این بحث بین ریشونیم. بعضی ریشونیم عقیده دارن که این حکم همون زرده را داره، یعنی مثل گوشته، مثل گوشتیه، بنابراین باید بشوریم، نمک کنیم، با لبنیات نمیتونیم بخوریم، ولی 6 ساعت لازم نیست صبر بکنیم. اما بر طبق هلاخا اکثر پسقیم از جمله هاراووادیا عقیده دارن که همین که لایه سفیده تشکیل شده، این دیگه به عنوان پروه میشه استفاده بکنیم. هارا بنیشخای سخ میگیرن، هارا بنیشخای سخ میگیرن، ولی بر طبق هاراووادیا میتونیم سبک بگیریم. همین که این لایه تشکیل شده با وجود اینکه یه مقدار شله، همین که لایه سفیده را داره، این به عنوان پروه میتونیم ازش استفاده بکنیم، درست؟ بعد یه بحث دیگه، اگه داخل اینا خون بود، خیلی موقع پیش میاد مثلا داخل این تخم زردا خونه، خب این خونا جدا میکنیم و این قابل استفاده است و میتونیم بیایم استفاده بکنیم. یه بحث دیگه، اگه ما یه مرغی داشتیم، خب این مرغ شخیطاش کردیم، خب وقتی که شخیطاش کردیم ترفا شد، یعنی چی؟ مثلا بذارید اصلا اینجوری بگیم، یه مرغی داریم، این مرغ شله، فرض کنید یه شوخت اومد گفت آقا این مرغ شله، نمیشه شخیطاش کرد، یا بالش مثلا شکسته، اون قسمتی که شکه که آیا ریشا سوراخ کرده باشه یا نه، میگه آقا اینو استفاده نکنید. به هر دلیل خود امکان داره که یه مرغی وقتی زنده است ترفا باشه دیگه. درسته مثل یه گاوی که زنده است راه میره ولی ممکنه ترفا باشه. یه مرغ هم احتمال این هست. اگه یه مرغی ترفا بود، مثلا شل بود، داشت میشلید و راه میرفت، اگه تخم گذاشت تخم شما نمیتونیم بخوریم. کل حیاتم این حتامه تامه. هر چیزی که از حیوانی که خوردنش برام مجاز نیست بیرون بیاد، اون برام مجاز نیست. برابر این مرغی که ترفا باشه، اگه تخم گذاشت تخمش رو نمیشه خورد. ولی اگه این تخمی که گذاشت اومد روش مرغه نشست جوجه شد، جوجه مجازه. نمیایم بگیم مثلا خب این ترفا بوده تخم مرغه، الان ازش جوجه به دنیا اومده پس جوجه را نشه خورد. حتی لفیار و ودیا لخط خیلا هم میشه این کار کرد. چرا؟ به خاطر اینکه جوجه وقتی میخواد تشکیل بشه، اینا نودبیهودا توضیح میدن تو کتابشون، جوجه وقتی میخواد به وجود بیاد تخمه اول میگنده، تخمه اول میگنده دیگه غیر قابل خوردن میشه، خب بعد تبدیل به جوجه میشه. و این مراحلی که توش اتفاق میفته، این دیگه اون ممنوعیت ترفا بودنش رو از دست میده و اون جوجه مجاز به خوردن میشه. یک کیس دیگه هم که خیلی موقع تو محله پیش میاد، اگه یه گویمی شخیطا کرد، خب یه مرغیا، یا اینکه نولا شد، یا مثلا یه شوختی شخیطا کرد بعد برید، به این میگن نولا. اگه بعد بریده بشه محل شخیطا، درست بریده نشه، توسط شخت بریده نشه، یا اینکه یه غیر اسرائیل سر ببره، به این میگن نولا. اگه تو این حالت نولا شد، تخم تو شکم مرغم بازم مجاز نیست. درست شد؟ بنابراین مثلا فرض کنید رفتید محله پیش مرغ هلندیا، خب این مرغ هلندیا را یه گویمه داره سر میبره، بعد تو شکمش را که تمیز داره میکنه یه تخم مرغ بیرون میاره. این تخم مرغ نولاست. این تخم مرغ را میدربانان، ما نمیتونیم بیایم و استفاده بکنیم. اینا خخامیم ممنوع کردن. بنابراین اگه میبینید جایی که این تخم مرغ را اینجوری جمع میکنن، از اونجا ترجیحاً ما تخم مرغ نمیگیریم. خب حالا یه سوال، اگه ما میگیم آقا تخم مرغ ترفا نمیشه استفاده کرد، پس چجوری ما میریم تخم مرغ از بقالی میخریم؟ از کجا بدونیم کدوم مرغا شل بوده کدوم مرغا شل نبوده؟ ما یه اصلی داریم، کلد پاریش مروبا پاریش، و همچنین خط بیتره باطیل تو این موردها که این موردایی که خشکه. یعنی همیشه ما یه اصلی داریم که حداقل تو اکثریت باطل میشه. چون اکثریت مرغا شل نیستن و سالمن، یعنی بالای 50% مرغا شل نیستن و ترفا نیستن، در واقع اینا تو اکثریت باطل میشه و ما میتونیم بیایم استفاده بکنیم. همین قانون در مورد خوردن شیره. ببینید خب خیلی گاوا ترفان، درسته ترفا میتونه زنده بمونه. یه نظر عقیده داره که وقتی یه گاوی ترفا باشه تا یک سال بیشتر زنده نمیمونه، خب ولی خیلی از ریشونیم این نظر رو عقب میزنن، میگن نه حتی میتونه ترفا باشه و بیشتر یک سال هم زنده بمونه. ما به چشم میبینیم دیگه، خیلی حیوان هستن مثلا ریشون خرابه ترفاست، یا اینکه درج جناب سوزن خوردن غذاشون بد بوده ولی هنوز زندن، اینا ترفان. حیوانی که ترفاست شیرش ممنوعه، شیر که میده ممنوعه. خب یه سوال، ما از کجا بدونیم تو این گاوداریا چه حیوانی ترفاست؟ تا زمانی که شخیطا نکنیم نمیتونیم بفهمیم، درست؟ نمیدونیم چه حیوانی ترفاست چه حیوانی ترفا نیست. معمولا 70% حیوانات ترفا نیستن، 70% حیوانات ترفا نیستن. بنابراین چون اکثریتشون ترفا نیستن و کاشرن و شیر که از اونا گرفته میشه همه با هم قاطی میشه، تو اکثریت باطل میشه. بنابراین ما میتونیم با خیال راحت شیر استفاده بکنیم، مگر اینکه مطمئن باشیم یه گاوی ترفاست. میدونید چه موقع پیش میاد؟ حالا بیشتر تو خارج اینجوریه. تو خارج گاودارهای صنعتی‌های خیلی بزرگ، اینا وقتی خیلی غذا بدن به حیوانشون که میخوان فربه و چاق و چله و اینا بشن، خیلی غذاشون میدن. حتی تو گمارا میاره دیگه، اوسین، یعنی میان به زور تو دهنشون غذا میکنن که اینا چاق بشن، به زور بهشون غذا میدن. با اینا چاق میشن به زور وقتی غذا میخورن. بعضیاشون وقتی به زور خیلی غذا بخورن، اینا شکمشون باد میکنه، این باده نمیتونه از شکمشون بیاد بیرون. درسته الان برای محیط زیست هم خیلی بده میگن، ولی این باده تو شکمشون جمع میشه، اصلا به هیچ عنوان نمیتونه بیاد بیرون. تو ایران اگه گاوداریای سنتی، اینا که عظیم نیستن، دو دکتر اینا زیاد ندارن، اینا زود این حیوانه را شخیطاش میکنن، زودی سرش را میبرن. ولی گاوداریای سنتی ها که بیشتر برای شیر و اینا بزرگ و عظیم و که زیر نظر دکتر و اینا برای نجات دادن این گاوه میان شکمش را یه سوزن میزنن، بلدی میخواد، یعنی باید مهارت داشته باشه که دقیقاً کجا بزنه. یه سوراخ میزنن تقریبا تو سیرابه و از اون و این باده خالی میشه، این باده خالی میشه و فوراً میاد روشا میپوشونن. خب حیوانی که سیرابش سوراخ بشه این ترفاست. ولی اگه ما به چش یه جا بودیم دیدیم که آقا همچین حیوانی، یه گاوداری مثلا، همه گاواش اینجوری شدن، واضحه که از اونجا نمیتونیم شیر بخریم. ولی به صورت کلی اینجوری نیست، به صورت کلی اکثر حیوان اولا اینجوری نشدن، ترفا نیستن، ریشون سالمه، سیرابشون سالمه، حتی 70% به بالا. بنابراین کل ده پاریش مروبا پاریش وقتی که جدا میکنیم از اکثریت جدا میشه و در نتیجه ما خوردن شیر برامون مجازه. نمیترسیم از اینکه مبادا یه های چیز ترفایی با اون قاطی شده باشه.